سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور. جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مدت هاست فرهنگ جامعه بشری رو به گونه ای دارن اداره می کنن که مردم از مدیریت کلان عالم سر در نیارن. خیلی از مردم هم عافیت طلبانه و لذت جویانه و به خاطر برخی از کشش های مادی به حداقل قانع شدن، انگار خودشون هم بدشون نمیاد که سر در نیارن از مدیریت کلان عالم. یکی از وجوهش این است که انسان سیاسی بشه، یکی دیگه از وجوه سر در آوردن از مدیریت کلان عالم این است که انسان مدیریت راهبردی که تو عرصه فرهنگی داره اعمال میشه اونها رو درک کنه. تو عرصه اقتصاد هم همینطور هست که خب اقتصاد و معیشت نیاز همه است، ولی چرا همگان از مسائل کلان اقتصادی سر در نمیاره؟ مسائل کلان زیاد خارج از فهم نیستن، زیاد موضوعات تخصصی نیستن در هر کدوم از این عرصه ها، سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی. امهاتش و موضوعات کلانی که تو این عرصه مورد مطالعه و مداقه قرار میگیره به عنوان واحدهای درسی عمومی برای عموم دانشگاهیان باید تدریس بشه. گفتگو در اون در این باره ها باید تمرین بشه. وقتی به جزئیات بپردازی و کلان نگری نکنی برده خواهی شد، به همین سادگی. در دینداری هم اگر به جزئیات بپردازی و مسائل کلان دینی رو درک نکنی بنده خدا نخواهی شد، با دینداری بنده غیر خدا خواهی شد. کلان نگری در موضوعات مربوط به مدیریت کلان عالم در دین هم لازمه. اگر کسی به جزئیات احکام، به تک تک مصادیقی که باید در مورد اونها عقاید صحیحی داشته باشیم به صورت جزئی نگرانه آدم بپردازه ولی به مسائل کلان دین نگاه نکنه، این انسان دیندار خوبی نخواهد بود. چه بندگی، چه زندگی وابستگی تام و تمام داره به نگاه کلان، نگاه کلانی که به مدیریت عالم ربط داره. دوباره عرض میکنم این فقط در موضوع سیاسی نیست. مثال میخوام بزنم، مقدمه ما طولانی میشه، امشب میخوام یه جنبندی از بحث گذشته ارائه بدیم. خیلی از مباحثمونم مونده ولی بدون مثال هم نمیشه عبور کرد. کسی بخواد همین امروز جامعه ما رو بدون نگاه کلان مورد بررسی و ارزیابی قرار بده، حتما نتیجهش اشتباه خواهد بود. حتی اگر باهوشترین انسان با اطلاعات بسیار دقیق باشه، امکان نداره شما فرایند حرکت 30 ساله انقلاب رو مطالعه نکنی و جایگاه نظام ما رو در منطقه و جهان، اون هم به صورت یک فرایند تاریخی و به صورت تأثیر و تأثیراتی که بر جهان گذاشته و از جهان گرفته نگاه نکنی، بخوای به بررسی یک مشکل یا یک حسن، یک خوبی یا یک بدی در جامعه خودمون بپردازی. مثل این میمونه که یک کسی که مأمور جمع‌آوری زباله های مثلا کوچه ها و خانه هاست، در مورد سیستم دفن زباله های اتمی نظر بده. ببخشید شما، خواهش میکنم، چی مثل اونه؟ کسی که کلان نگری نمی کنه، میخواد یه مقطع رو برش بده تحلیل کنه، خب حتما به نتیجه اشتباه میرسه. تو دینداری هم همینطوره. موضوع ولایت اگر تو دین میبینید انقدر مهمه که نماز بی ولایت قبول نمیشه، قرآن خوندن بی ولایت قبول نمیشه، به این دلیل هست که موضوع ولایت مربوط هست به مدیریت عالم، یک موضوع کلان مدیریتی است. تو چجور اونو نفهمیده داری برای خود نماز میخونی؟ که چی مثلا؟ برای چی اصلا نماز میخونی؟ نمازت هم قبول نمیکنه. آقا ما آدم ساده ای هستیم، حالا زیاد این چیزها رو متوجه نمیشیم، بذار نمازمون رو بخونیم. آقا درک مسائل کلان مدیریتی عالم زیاد پیچیدگی نمیخواد، تخصصهای فوق‌العاده نمیخواد. بله، شما بخواید یه فقهی، یه حکم فقهی در ارتباط با اینکه تسبیحات اربعه رو تو رکعت سوم یا چهارم سه بار بخونی یا یک بار، همین یه دونه حکم فقهی رو واجب سه بار خوندنش یا مستحبه اینو در بیاری، بله این یه 15 سال درس باید بخونی. ولی فهم مسائل کلان به حد نیاز خودت این تخصص پیچیده‌ای نمیخواد. خب این پیشگفتار، وارد بحث خودمون بشیم. ما الان چرا داریم در مورد مدیریت کلان عالم صحبت میکنیم و ضرورت سردرآوردن از مسائل، مفاهیم و موضوعاتی که ربط دارن به مدیریت کلان عالم؟ برای اینکه موضوع بحث ما اینه. دوستان میگن آقا این بحث فطرت که شروع کردید بحث خوبیه ها، میگن من بحث در مورد فطرت نمی کنم، من دارم در مورد ضرورت بازگشت و بازتعریف اثر قیام ابا عبدالله الحسین، رازهای عاشورا در سلوک انسان به سوی خدا در این زمان و در مقدمه سازی ظهور با شما گفتگو میکنم. من در مورد فطرت حرف نمیزنم، از فطرت داریم در این باره کمک میگیریم. موضوع ما حتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیست تو این جلسات، دوستان دقت کنن. ما الان داریم در باره این صحبت میکنیم که الان با حضور نام و یاد و فکر و احساس و عاطفه حسینی در عالم می شود چه تحولی را رقم زد. ما در مقام مدیریت کلان عالم داریم با هم بحث می کنیم، نه درباره تاریخ ابا عبدالله الحسین فی نفسه، نه درباره مفهوم شهادت فی نفسه، نه درباره فطرت فی نفسه و مجزا. ترکیب اینا مسئله ماست و من دوست دارم همه ما در این باره با هم بیندیشیم که ببینیم آیا این مسئله واقعا پاسخش اینه. چرا شما نباید درباره مدیریت کلان عالم نظر بدی؟ بعد خانم رایس بیاد به عنوان وزیر امور خارجه عالم کلان نگری بکنه و مفهوم شهادت و ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یه تحلیلی در موردش ارائه بده، بگه تا اینها حرف از شهادت و سید الشهدا میزنن بین خودشون برای بچه هاشون، همشون تروریستن. چرا اون ربط بین سخن گفتن از شهادت و ناامنی دیکتاتوری سیاه امپریالیسم رو میفهمه، تحلیل میکنه؟ تو سینه زن امام حسین و سید الشهدا نمیخوای به این نیت سینه بزنی که من الان دارم سینه میزنم، دارم پایه های آخرین استکبار و طاغوت عالم رو به لرزه در میارن. چرا ماها به صورت موروثی ارثی که در فرهنگ جهان هست باید اجازه بدیم 4 تا صهیونیست خونخوار برای مدیریت کلان عالم تفکر بکنن؟ من به شما جوانها میگم پروتکل های گروهی از یهودیان رو که 116 سال پیش در جلسه ای طراحی کردن و برای 100 سال چشمنداز نوشتن برای جهان، برید بخونید از خودتون خجالت بکشید. چرا او باید برای جهان در یک اندازه 100 ساله برنامه بریزد، تو این کار رو نباید انجام بدی؟ و تمام اهدافی رو که بهش رسیده در همه جهان محقق کرده با یک قدرت پول. تو قدرت فطرت در اختیارت هست، خدا پشت سرت هست و اندیشه بالنده تری داری، تو چرا نباید برای جهان تصمیم بگیری؟ تو البته غارتگر نیستی تصمیم بگیری، اونها رو به خودشون، به منافع خودشون، به سعادت خودشون خواهی رسوند. تو چرا نباید کلان نگر باشی؟ یک بیماری است کلان نگر نبودن. نتیجه همین بیماری است که در دانشگاه های ما دموکراسی تدریس میشه. تدریس شدنش اشکال نداره، تقدیس میشه. چرا؟ چون نمیاد بگه 100 سال تاریخ دموکراسی در جهان چی شده نتیجهش؟ غرق تو جزئیات شده. پروتکل‌های دانشوران صهیون میگه جهان را اینگونه باید اداره کرد. میگن بعضیا میگن آقا اینا دروغه، یه کسی یه زمانی اینو بافته که مال اونهاست. خب اگه دروغه کی نوشته اینو؟ بابا دم اون گرم که 108 سال پیش که چاپ شده، 116 سال پیش اینا کشف شده، کشفش دروغه، چاپ اولش که دروغ نیست. 108 سال پیش یه کسی نشسته یه حرفایی نوشته، 100 سال همه جهان طبق این داره برنامه اداره میشه. سرفصل های درسی تو دانشگاه ها، قوانین نظامات حقوقی و اجتماعی و اقتصادی در تمام کشورها، حتی کشورهای پیشرفته، طبق این داره طراحی میشه. اون چه ابرمردی بوده که نشسته اینو قلابی نوشته؟ تو چجور میتونی بگی این قلابیه؟ 100 سال جهان بر اساس این حرفا داره اداره میشه. کجای عالم مطابقش نیست؟ دوستان من، این یک مهارته، این یک نوع زندگیه، این یک تصمیمه که باید بگیریم یه روزی برای خودمون کلان نگر بشیم. کلان نگر نباشیم، کلان نگری در موضوعات مربوط به مدیریت عالم نزدیک هست که ضد انقلاب بشوی. من وعده ضد انقلاب شدن رو به شما خواهم داد، چون درک نمی کنی مسیر رو که چه خطراتی باید ازش عبور بکنی. امام رو هم درک نخواهی کرد. کلان نگر نباشی، میگی حکم سلمان رشدی به ما ضربه زد. کلان نگر نباشی میگی مذاکره الان بکنیم با آمریکا، میتونیم الان یه نفسی تازه کنیم. یکمی برو بالاتر نگاه کن ببین چه فجایعی به دنبالش هست. کلان نگر نباشی به مسیر خودت شک میکنی. دوستان من، شما خوشحال نشید اگر ما موضوعمون امام حسین می بود، خوشحال نشید اگر موضوع ما فطرت می بود. ما میتونیم سر کلاس درس هم در مورد فطرت صحبت کنیم، میتونیم تو کلاس تاریخ هم در مورد امام حسین صحبت کنیم. شب اول عرض کردم این گونه جلسات، جلسات تعیین اولویت ها هستند در موضوعات کلان مربوط به مدیریت عالم. بهترین سوال‌های دوستان اون سوال‌هایی است که دقیقاً تو موضوعه. بله البته سوال‌هایی هم میرسه از حاشیه‌های بحث. آقا شما گفتید ازدواج کردن شبیه ازدواج کردن ببعیاست، یعنی روابط انسان مثل اونن. آقا مگه شما خودت عشق زمینی رو تجربه نکردی؟ چرا اینقدر جسارت کردی؟ بابا بلمون کنترل خدا. ما که روابط انسانی رو نگفتیم مثل روابط حیوان ها با یک دیگره. اون رومون نمیشد صریحا یه حرفایی رو بزنیم، گفتیم ازدواج کردن. الان تو جهان چی رو دارن تبلیغ میکنن؟ ازدواج و یه روابط جنسی رو. اون روابط جنسی که تو حیوان هم هست، منظورمون این بود. حتما باید همه کلمات رو بگیم؟ شما یه ذره هم برای ما عقل قائل بشو. ما که میدونیم ازدواج کردن دو تا انسان بالاخره خیلی فرق داره، حداقل جهیزیه داره که اون نداره. اینقدر تفاوت رو درک میکنیم. ولی تو جهان بحثش اینه که رابطه زن و مرد رو دارن عمده قرار میدن. تو جهان میگن، ترانه میخونن، وای ازدواج کنیم، وای شب عقدت که، وای مثلا پاتختید بیام، اینجوری میگن. اونا که اینو نمیگن که. ترانه ها الان ببین به کجا رسیده، چی رو داره برای بشر عمده میکنه. تازه اونم ما نفیش نکردیم، نگفتیم بده، گفتیم وجه مشترک ماست با حیوان. چون به حاشیه نرو، سعی کن اون حاشیه ها رو. یه وقت ما با سرعت عبور میکنیم، سوء تفاهم میشه، شما هم ببخشید. ما الان دور هم نشستیم ثانیه شماری کنیم برای ظهور، نقش خودمون رو تو عالم پیدا کنیم برای ظهور. و برای ظهور سالهای قبل صحبت کردیم، یه علائم ظهور هست، به اونها نمیخوایم بپردازیم، اونها حادثه های خاصن. کسی به نام عبدالله در حجاز باشد بمیرد، شما باید روز شماری کنی برای ظهور. خب اینا حادثه های خاصن، من میگم اصلا شما به اینا نپرداز، انشالله خیلی از این حادثه های خاص رخ نده و ظهور رخ بده، کما این که در روایات فرمودن چه بسا این کار اتفاق بیفته. بس این قواعدی برای ظهور هست، یکی از اون قواعد خلع تئوری که در عالم، این قاعده برگشت ناپذیره. نادان باشه انسان بگه ممکن است خلع تئوریک پیش آمده باشد ولی 2000 سال بعد ظهور رخ بدهد. خب ببخشید ما رو گذاشتن سر کار اهل بیت با این روایات. 2000 سال بعد باشه که از فاصله ما تا پیغمبر که بیشتر میشه که. چه جور تحلیل غیر عاقلانه است؟ یعنی چی؟ بعضی هاشون اصلا بدشون میاد بگی ظهور نزدیکه. سخن حضرت امام رو پیشش میبرم، میگم که آقا نگاه کن، امام فرموده این از علائم ظهور است. هم چشمشو میبنده میگه امام هیچ وقت از علائم ظهور حرف نزده. گفتم گوش بده حالا اینا صحبتشون دیگه، نگاه کن دیگه. امام میفرماید تحولی که جوانها پیدا کردن، عاشق شهادت شدن، این از علائم ظهور است. میخواد فجعه کنه این کلمه رو میبینه. چرا امام از علائم ظهور حرف زده؟ چون معلوم نیست. آقا جون اون چیزی که معلوم نیست زمان خاص معین، نمیدونم ادعای ارتباط، ادعای اطلاع خاص، این چیزاست. والا سنت های الهی که تغییر ناپذیرن. بعضی هم در میان میگن که خب ما الان دیگه باید از امام زمان علیه السلام حرف بزنیم، نه از امام حسین، اونها مربوط به گذشتن، از آینده حرف بزنیم. ببخشید چرا قاطی میکنی شما؟ دیگه آدم قسم که نخورده حتما قاطی بکنه که. ما باید با امام حسین به امام زمان برسیم. امام حسین دست ما رو میگیره فاش تر از هر دستگیری در طول تاریخ و ما رو به ساحل نجات ظهور میرسونه. چجوری از امام زمان حرف بزنیم؟ کی معلم ماست برای آماده سازی ما برای ظهور؟ کی معلم ماست؟ ابو عبدالله الحسین به گونه ای که او معلمی می کند، در هیچ کجای دیگه شما این قدرت تعلیم، این اوج معالم و این ظرائف و لطائف معرفتی رو نمی بینید. امام حسین رها کنیم ببرزیم به امام زمان علیه السلام، با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه که. مثل اینکه ما خودمون این کاره ایم. ما اگه بنا باشه از امام زمان علیه السلام صحبت کنیم، الحمدلله ما به عنوان یه طلبه‌ای که تو این مسیر داریم حرکت میکنیم، هرچند عقب‌تر از همه بزرگان و علما، خب داریم تو این زمینه حرف میزنیم دیگه، دلهای جوانها رو دیدیم. خب الان میگه من چیکار کنم برای امام زمان؟ آقا من عاشق حضرت شدم، حالا من چیکار کنم برای امام زمان؟ هیچی. ببین امام حسین چی بهت گفته، ببین همین عاشورا چی بهت گفته. تو عاشورا رو نبینی پیامهای پیامبر رو میبینی؟ عاشورا رو نبینی آیات قرآن باهات حرف میزنه. عاشورا باهات حرف نزده باشه، امیرالمومنین با تو سکوت خواهد کرد. عاشورا فاشترین پیامهای پیامبر رو در دل خودش داره. اینو درک نکردی میخوای بری کدوم قسمت تاریخو درک کنی؟ پیام‌های عاشورا رو همه رو درک کردیم. اینجاست که ما به موضوعی می‌رسیم به نام رازهای عاشورا، مراحل ظهور. رازهای عاشوراست که مراحل ظهور رو برای ما روشن می‌کنه. و اگر خودت هم خواستی رشد بکنی در این زمان، ما تو این زمان می‌خوایم رشد اخلاقی و معنوی بکنیم. مثلا یه کسی مادرش مریضه، میخواد رشد معنوی بکنه، خب باید بره بیمارستان کنار مادرش. یه کسی پدرش بدهکاره، میخواد رشد معنوی کنه، باید کار کنه به پدرش نون برسونه. خب ما الان تو این شرایط زمانی زندگی میکنیم، شما از رشد معنوی حرف بزنید، میگیم نوبتش ابا عبدالله الحسین، بذار امام حسین رشدت بده از نظر فردی و از نظر اجتماعی، تو و همه ابناء عالم رو. نیمی از وقت ما گذشت فقط در توضیح دادن این که ما داریم درباره چی با هم صحبت میکنیم. به نظر شما عیبی داره یا عیبی نداره؟ بله؟ عیبی نداره، درسته؟ حالا یه بله بگو من دلم نشکنه که کمی دل نازکم. خیلی مهمه آدم بفهمه مسئله چیه. جواب مسئله پیدا خواهد شد. مسئله رو آدم ندونه هی جواب بشنم، این چقدر خنددار میشه، میگه حالا اینا برای چی گفتی؟ این که ما داریم از اولویت بندی صحبت میکنیم، مقدمه بحث دیشبمون یا بعضی از شبهایی بر سر اولویت بود، برای اینکه آقا کارهای خوب تو عالم زیادن، مفاهیم خوب، شخصیتهای خوب زیادن، در مقام مدیریت که قرار میگیری باید ترتیب رعایت بکنی. اول کدوم؟ این مال مدیران عالمه که اول کدوم؟ خب ما گفتیم که با توجه به وضعیت جهانی، جهان اسلام و بفرمایید جامعه خودمون و جان جوانان ما به موضوع ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیاز داریم بیش از هر موضوع دیگری، به درک بیشتر و عمیق‌تر کربلای ابا عبدالله الحسین و حماسه عاشورا. برای هر کدومم یه مقداری توضیح دادیم، بنبست‌های جهان، خلأ تئوریکی که ایجاد شده و جوانی که اهل شور و عشق و احساسات و خدا اشتباه نکرده او رو این گناه آفریده، حتما برای او پاسخی در دین داره. و جامعه اسلامی که در معنویت رشد کرده، الان نوبت این استش که این معنویتش سلامت پیدا کنه، یه وقت دین قلابی بازار پیدا نکنه تو این بازار دینداری. و جهان اسلام که کمتر در موردش حرف زدیم، نمیشه زیاد اونجا با جزئیات صحبت کرد، فقط یه روایت میخواید براتون بخونم با اشاره فکر میکنم کفایت بکنه. پیامبر گرامی اسلام فرمود هر کسی نمیتونه علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشه، ولی هر کسی میتونه حسین رو دوست داشته باشه، حتی کافر و منافق. حالا این که مذاهب مختلف است، بیشتر باید توضیح بدم. وقت اون صهیونیستای نامرد به صورت دستی میخوان یه گروهی از مسلمان ها رو ضد امام حسین درست کنن، در حالی که مقاتلی که اهل سنت برای ابا عبدالله حسین دارن کمتر از مقاتل شیعه نیست. و ما ها این فرصت رو از دست دادیم. ابا عبدالله حسین محور وحدته، میدونید؟ الان دشمن داره میلیاردها خرج میکنه او رو محور اختلاف قرار بده و تو نباید بگذاری. سالها بوده همه مذاهب هر کدوم میخواستن آبرو کسب کنن، میرفتن خودشونو به امام حسین میچسبوندن. حتی بعضی ها که حدیث جعلی علیه پیغمبر میساختن، حدیث جعلی به نفع خودشونو میساختن که خودشونو بچسبونن به امام حسین، که امام حسین ما رو اینجوری تایید کرد. کتاباش هست و تو چگونه این فرصت رو داری از دست میدی؟ جهان اسلام، جامعه ما، جوانان ما، جهان بشریت امروز نیازش بیش از هر چیزی ابا عبدالله الحسینه. واسطه بین این چهار گروه و ابا عبدالله الحسین فطرته. اینگونه بود که ما به فطرت رسیدیم. چرا؟ چون امام حسین علیه السلام جاییه که میشه در مورد فطرت صحبت کرد. دقت کنید، فطرت یعنی چی؟ میگن آقا یه تعریفی از فطرت ارائه بده. من میخوام با ابا عبدالله الحسین فطرت رو تعریف کنم. حالا نمیشه همجوری کلی فطرت رو تعریف کنیم؟ میشه تعریف کنم ولی کسی نمیفهمه. منتها تو خیمه امام حسین با امام حسین فطرت رو تعریف کنی همه میفهمن، چون مثال اعلا و اجلای فطرت حسینه. فطرت یعنی چی؟ فطرت یعنی یک عشق وافر، یک شور مطلق، یک شعور محکم به خدا و خوبی‌ها و خوبان عالم. به خدا و خوبان و خوبی‌های عالم. فطرت یعنی من در ذات خودم که پنهان است، در درون خودم که پنهان است، خدا، خوبان عالم و خوبی‌ها را می‌شناسم و به آنان شدیداً عشق می‌ورزم. شدیداً عشق میورزم یعنی چی؟ یعنی دوستان من پرده از روی فطرت ما کنار بره، ما خواهیم دید به شدت عاشق خداییم و به غیر از خدا هیچ نمیخواهیم، حتی اگر روزی هزار بار قطع قطع بشویم. اگر پرده از روی فطرت ما کنار برود، خواهیم دید که ما به رسول الله الاعظم مشتاقیم، اشتیاقی وافر بیشتر از علاقه‌ای که کودک شیرخواری به مادر دارد. و ما اگر فطرتمون شکوفا بشه، میبینیم که خوبی‌ها را میخواهیم، نه میخواهیم فقط در حد این که میپسندیم، میمیریم برای به دست آوردن خوبی‌ها و خود را میکشیم که از بدی‌ها نجات پیدا کنیم. فطرت یعنی این، فطرت یعنی یک معرفت قطعی، نه آبی که از بیرون بریزن تو ذهن کاسه پر بشه، چشمه از درون جوشان میشه. اصلا تو خودت بقیه رو میگی حسن، همینجور تولید میکنی. یعلمهم الکتاب والحکمه، حکمت کنار کتاب مکرر تکرار شده برای اینکه پیامبر من تو اگر کتاب به اینها آموزش دادی، این باید خودش هم بلافاصله شروع کنه تولید کردن ها. تولید نکنه فایده نداره، قدر کتابو نمیدونه. میگه حالا من کجا بفهمم این حرفا مهمه؟ بیا درستش کن. آقا این حرف قرآنه. میگه چیه میگی؟ بابا این حرف خداست میدونی؟ خب حالا من چیکار کنم؟ بابا این حرف خیلی مهمه. میگه حالا توضیح بده ببینم چقدر مهمه. حکمت نداره. آدم اصلا یخ میزنه به این تعلیم کتاب بده. حکمت یعنی خودش میفهمه یه سی که بهش میگه، میگه بارکلا آفرین. و تو از کجا فهمیدی بار خیلی خوبه؟ از خودت. آره او یعنی حکمت، علمی که از درون تو میجوشه. حکمت یه جلوه ای از جلوات فطرته. فطرت شکوفا بشه این اتفاق میفته. خب من فطرت رو توضیح دادم. فطرت یعنی اولا فطره یعنی خلقه، فاطر یعنی خالق، منتها به ساخت مخلوق و ساختار مخلوق هم کار داره. خدا فاطره است یعنی خدا خالق است، ولی چگونگی خلقت هم در فطره هست. خدا چگونه تو را خلق کرده است یعنی خدا فطرت تو را چگونه قرار داده است. بخوایم فارسی راحت صحبت بکنیم، این انسان را به صورت ظرف تو خالق نیافریده است، در باطن او زیبایی های فراوانی هست، محجوب است، باید حجاب ها را در طول عمر شریفش کنار بزنند. فطرت یعنی این. خب آقا ما فطرت رو توضیح دادیم، الهامات ذاتی که در جان شما هست، حالا چه فایده داره؟ میگه آقا چجوری؟ من چی بگم؟ برو بعدن انشالله فطرتت شکوفا شد اونجوری. خب اونجوری چجوریه؟ بگو من یه اشتیاقی پیدا کنم. آخه عزیز من نمیشه اینو که گفت، که با تجربه کنی حس کنی شکفتن فطرت رو. هی تا صبح قیامت بگو چجوری، من بگم من اونجوری. ولی بیای تو خیمه ابا عبدالله الوسه، سوختن خودتو و سوختن حسینی های دیگر رو میبینی؟ بعد از خود سوال من راستی من چرا انقدر حسین رو دوست دارم؟ چرا آتیش میگیرم؟ چرا غمش برام کهنه نمیشه؟ چرا خسته نمیشم ذکر مصیبت میشنوم؟ تکرارش چرا ملولم نمی کنه؟ چرا اونجوری که برای حسین عشق میریزم؟ خب عزیز من یه اتفاق فطری برات افتاده، یک تجربه شکفتن فطرت هست در تو. دیدی چقدر امام حسین رو عاشقانه به سمتش میری بدون اینکه زیاد تهذیب نفس و تزکیه و اینا کرده باشی، فقط یک آدم معمولی هم باشی کافیه. میدونی چرا اینجوری میشه؟ خب این معجزه فطرته، یه چشمش رو خدا به مدد حسین بهت نشون داده. این شد که اومدیم سراغ فطرت، که بگیم میدونی چرا وقت حسینه؟ چون حسین شکوفاترین شکوفه فطرت است، شکفته ترین بخش فطری ماست. میخوای رشد کنی؟ این شکوفه رو آبیاری کن. یه سخن از حضرت علامه براتون بخونم. میخواستیم امشب در مورد فطرت بیشتر حرف بزنیم. علامه طباطبایی میفرماید هیچ کس به هیچ مرحله ای از معنویت نرسید مگر در حرم مطهر امام حسین علیه السلام و یا در توسل به آن حضرت. نه اینکه ما یه روزی با امام حسین شروع کردیم، حالا ادامش کجا میخوای بری ادامه؟ این مال آدم خوبا، مال جووناش هم که دیشب گفتم عاشق پیشگی جوانان و شوریدگی اونها رو که خدا اشتباه نکرده، دستش در نرفته، عمدن گذاشته، جز با حسین پاسخ پیدا نمیکنه. ما میدونی چرا خیالمون راحته؟ صدامون از جای گرم در میاد، میگیم ما عالم رو میگیریم، برای اینکه هیچ رقص و آواز و پایکوبی و دانسی نمیتونه هیجان جوان رو پاسخ بده اونجوری که حسین میتونه. نمیتونه. ما خیالمون راحته، جهان مال خود ماست. من از طرف هنرمندان خوب، هنرمندان مسلمان عذرخواهی میکنم که این وجد حسینی، این هیجان حسینی، این شور حسینی که در ذاتش یک شعور فطری نهفته است، این رو به نمایش در نیاوردم تو عالم. من از طرف همه هنرمندان خوب عذرخواهی میکنم، از ابا عبدالله حسین و از همه جوانهای تشنه عالم که تشنه دیدن این وجد حسینی بودن، تا دست از رقص و پایکوبی خودشون بردارن، بگن اگر اینها می سوزند و می جهند و فریاد می زنند و در هیجانند برای حسین، ما الان مرده ایم. اگر عشق اینجاست، ما کجا داریم ترانه عاشقی می خونیم؟ کسر شأنشون میاد وقتی یه عده آدمهای علم زده و قسی القلب به جان فرهنگ جامعه بیفتن. چیزی که تو جامعه بی ارزش میشه دسته های عزاداری ابا عبدالله حسین. وقتی یه عده انسانهای روشن ضمیر و دینداری که از شعور فطری شعور و معرفتشان نشأت گرفته است و انسان شناس هستند، در مدیریت فرهنگی جامعه در ابعاد مختلف قرار بگیرند، زیباترین صحنه های رونق یافته در جامعه دسته های عزاداری خواهد بود. اونها فقط میفهمن حرف امام رو که فرمود مکتبی که پاش هیاهو نباشه، به سر و سینه زدن نباشه، میمیره. تو در رسته عزاداری چی میبینی؟ چی میبینی؟ احساسات حسینی. این احساسات از کجا نشأت گرفته؟ فطرت. مگه نیومدی تماشا؟ تماشا اولین راه شکوفایی فطرته. 10 تا ویژگی برای فطرت بدهی بنده باشه برای شما شبهای بعد عرض بکنم. یک کمی بحث تماشای دیشبمون رو ادامه بدیم. موافقی؟ حسین فطرت ما رو شکوفا میکنن. چرا؟ چون یکی از راه‌های اولا اینو تجربه کردیم. به جای خودش بمونه کنار. تجربه های جهانی رو هم بهتون یه چند تا چشمه رو که خودم دیدم بهتون عرض کردم. حالا بقیهش هم شما اگه بیکار بودید، بی حال بودید، نخواستید کاری بکنید، میخواستید اول ببینید، زمان ظهور انشاءالله خواهید دید. بعضی هم اینجا چیز هم دیگه، بیکار هم دیگه، نمیخوان کاری بکنن، تکون نمیدن به خودشون، سایه خودش میایه. این ضربه مثلا در مورد اونها نازل شده. حالا شما صبر کن، قبول نکن، ظهور که رخ داد میبینی حسین علیه السلام چگونه جهان رو گرفته و تحویل امام زمان داده. کسی که برای امام حسین کار نکنه، مدعی بشه برای امام زمان میخواد کاری بکنه، خب البته ادعای بی خودیه. ابا عبدالله حسین فطرت ما رو شکوفا کرده است. این اولین تجربه فطری ماست. اصلا امام حسین ما رو با فطرت آشنا میکنند. ما هر چه تعریف فطرت رو در کتاب ها بخوانیم، میدونید غیر از امام حسین مثال هایی که تو کتاب ها در مورد فطرت هست تو کتاب های اصول عقاید چیه؟ یه نفر بگه ببینم کسی یادش هست مثال هایی که برای خداشناسی فطرت هست تو کتاب های اصول عقاید غیر از امام حسین چیه؟ آره، کشتی طوفان زده میشه، یه دفعه دست همه جا قطع میشه، دل دنبال یه خدایی میگرده اونجا، وای خدا منو نجات بده، اون خداست. حس کردی؟ اینقدر خیالات بکن تا بفهمی ببینی اون حال چیه، بعد یه کمی بتونی قبول کنی یه همچین تجربه. کشتی ما رو تو، کشتی کجا بود الان؟ بیا برو تو مجلس ابا عبدالله حسین، یکی با حسین آشنا بشو، ببین چی جوری آتیشت میزنه. این یعنی فطرت. حالا خدای حسین دستش به دل تو برسه چه خواهد کرد؟ یعنی دست دل تو به خدای حسین برسد چه خواهی کرد؟ جان راحت؟ فکر میکنم الان بعضی از نگاه های قشنگ شما داره یه حرفایی رو به من میزنه که من جرئت نمیکنم بیانشون کنم. بلوتوث نکنید، خواهش میکنم، من انتقال نمیدم، اصرارم نکنید. داره همینجوری پیام میده به من که ببین پس بگو تعلیم تربیت رو باید با حسین شروع کرد. بگو بابا ولمون کن تو خدا. پس این تشکیلات آموزش پرورش ما چی میشه؟ اونجا کل یادم متخصص نشسته برنامه‌ریزی بکنه غیر از این حرفا. یه دفعه شما میخوای با یه کلمه خودت برداری همه بساط رو به هم بریزی، نمیشه همه حرفا رو زد کرد. آقا این حرف امام حسین رو از یه موضوع ذوقی و احساسی و عاطفی در میاره. خب باید در بیاره دیگه، همون تو فهمیدی بس دیگه، تو خود برو درست کن. همش هم من باید بگم؟ فطرت ویژگی هایی داره، اون چند تا ویژگی فطرت بمونه. برای اینکه فطرت اساسا شکوفا بشه آدم باید چیکار کنه؟ باید بره تماشا. تماشا یعنی چی؟ خوبی ها رو ببین، خوبا رو ببین، آثار خدا رو ببین. وقت بعضی ها سطح لایه های فطریشون که حجاب رو فطرتشون هست نازکه، تا خوبا رو میبینن یفعه میگن دلم میخواد، این خوبه، یاد خودش میفته. بچه کوچولو رو دیشب مثال زدم، یادته؟ بگو بله دیگه، بله یادته. تماشا میکنی. در آیه کریمه قرآن داره میفرماد که خداوند متعال خودشون دعوت میکنن به تماشا. انظروا الی ثمره اذا اثمر. هو از اول آیه بخونم، سوره انعام آیه 99. هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا الی آخر. میخونه خداوند متعال داره طبیعت رو نشون میده، قشنگ نقاشی میکنه، بعد میگه نگاه کن. نگاه کنم برای چی؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. ببین شاید فطرتت بیدار شد، ایمان آوردی. برای بیداری فطرت آدم میره تماشا. میفرماد قل انظروا مادا فی السماوات و الارض. نگاه کنید چی در آسمان ها و زمین هست. بعد البته بعدش خداوند متعال میفرماد البته آدمایی که گل ایمانو ندارن هیچی نمیفهمن هرچی هم به آسمون نگاه کنن. تماشا یه راه بیدارسازی فطرته. دوباره من حرف ریشم رو تکرار میکنم، آقای بهجت فرمود برای خودسازی به جای مهمتر از کلاس اخلاق بری زندگی خوبانو بخونی. آقا ما داریم یه اصل علمی رو برای تربیت ازش صحبت میکنیم، سفارش های قرآن رو هم که کونو مع صادقین با خوبا بودن هست دیگه. تو ادعیه اگه بخوایم سر بزنیم که قوغاست، صدا میزنه تو دعای ابو حمزه سومالی خدایا چرا به من نگاه نمی کنی؟ نکنه من با علما در اون کلام دعای ابو حمزه سومالی اون علما ربانی هستن، خدایا نکنه من با علما نشست و برخاست نکردم از چشم تو افتادم، فطرتم محجوبتر شده چون اونا که کاری میکنن فطرت آدم لایه های قفلت از روش کنار بره. تماشا. خب در مورد تماشا خیلی حرف هست، وقتمون گذشته. من یک کلمه رو به دوستان محقق خودم توصیه میکنم برن این کلمه رو در باب تماشا مطالعه کنن ببینن چی میشه. رسالت انبیا همیشه با 4 تا کلمه در قرآن توضیح داده شده. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بشماریم. یتلو علیهم آیاته، اول آیات رو تلاوت کن، بعد یزکیهم، بعد یعلمهم الکتاب، بعد یعلمهم الحکمه. تعلیم مرتبه چندمه؟ سوم و چهارم. چهارمیش هم تعلیم به صورت کارگاهیه، تعلیم به صورت رایج ما نیست. دومی مرحله تزکیه است. چندین مرتبه تو قرآن تکرار شده ولی هر بار که تکرار شده 3 مرتبه تزکیه بر تعلیم مقدم بوده، 1 مرتبه تعلیم بر تزکیه مقدم بوده که اونم تفاوتش معلومه علتش چیه که نمیخوایم واردش بشیم، ولی هر بار قبل از تعلیم و قبل از تزکیه تلاوت آمده. تلاوت یعنی چی؟ یه جاهای دیگه هم تو قرآن تلاوت آمده، تزکیه و تعلیم هم نیامده. این تلاوت یعنی چی؟ راز تلاوت در چیه عزیز من؟ تلاوت معنای لغویش چیه؟ مرتب به ترتیب مجموعه‌ای از داده ها رو ارائه دادن، بهش میگن تلاوت. تلاوت یعنی تلاوت آیات یعنی چی؟ یعنی آیات قرآن منو یه سری شو مقابل چشمش بگذار مشاهده کنه. ببینید این یعنی تماشا. تعلیم کتاب قسمت بعدیه، بریم کلاس تفسیر بشینیم. فعلا بیا چند تا آیه برات بخونم یه تماشا بکنی، تماشای ذهنی البته. آیات هم اول قبل از اینکه تزکیه کنه تو رو پیغمبر برات یه بار تلاوت کنه. پیامبر فعلا نمیخواد کاری بکنه، فقط تلاوت کن براش ببینیم چه اتفاقی میفته. شاید فطرتش آمادگی داشت گرفت. شکوفایی فطرت با تماشاست و تلاوت خودش نوعی تماشاست. شکوفایی فطرت با تماشای آیه هاست. آیات آفاقی رو دیدی؟ که قرآن دعوت کرد بیا آیه ها رو تماشا کن. شاید فطرتت شکوفا شد، فهمیدی اون حرفی که من قبلا به قلب تو وارد کرده بودم، گفتی خدایا میخوامت، شاید دلت خواست خوبی ها رو. تلاوت کن، اینقدر تلاوت کن تا زنگارها از دلت بره کنار. در روایت داره تلاوت آیات قرآن زنگارها رو از قلب میزنه کنار. خب زنگارها رو بزنه کنار آدم به چی میرسه؟ خب زیرش یه چیزی هست که تو باید زنگارها رو بزنی کنار به اونجا برسی. اون باطن فطرت نورانی توه. کلام رو تمام بکنم. و حسین زیباترین تلاوت قرآن ناطق است و کربلای ابا عبدالله الحسین و مصائب حسین مرور روزه ها حتی بدون سخنرانی بدون مطالعه تلاوت آیه های شرح شرح شده اطرت برای قلب توست. تکرار روزه یعنی تلاوت حسین. حسین ما را به تماشا دعوت کرده است. چرا من به شما میگم برو دسته های عزاداری که پرشور سینه میزنن رو باشه نگاه کن؟ چرا عزیز دلم؟ انشالله خدا کربلا قسمتت کنه عزاداری امام حسین وقتی میرسن کنار حرم ابا عبدالله الحسین موقع شکفته شدنشون اونجا ببینیشون، شکوفایی فطرت اونا رو ببینی، تو هم دلت میخواد، حالت عوض میشه. تو کربلا بارها بهشون گفتم، دوستان میگه آقا من الان دیگه نمیتونم گریه کنم. میگم یه مقدار طبیعیه، تو کربلا نمیذارن آدم زیاد گریه کنه ولی میمیره آدم. میگه ولی دوست دارم گریه کنم چیکار کنم؟ میگم برو اون دسته های عزاداری وقتی وارد حرم میشن میگن حسین، انگار جواب آقا اونجا هست، برو ببین. میره میگه قفل قلبم باز شد. حسین ما رو به تماشا دعوت میکنه. سینه زن حسین قفل دل تو رو باز میکنه. خود حسین چه خواهد کرد اگر به دل تو جلوه کند؟ خود حسین با تو چه خواهد کرد اگر جلوه کند؟ یتلو علیهم آیات اطرت را برای شما تلاوت کنم؟ میخواید امشب بچه ها امتحان کنیم روزه بخونیم؟ یه زمانی کوفیا قرآن سر نیزه کردن، قرآن صامت. یه زمانی قرآن ناطق رو نیزه قرار داد. کوفیا یه رابطه ای بین نیزه و قرآن قرار داد. امام صادق علیه السلام، بذارید در مورد این خود این روزه خوندن ها با هم یه روایتی رو مرور کنیم. ما اصلا نمیخوایم حرف همینجوری بپذیریم. یه نفر از دوستان امام صادق علیه السلام از بصره اومد مدینه. آقا تا دید از بصره اومده فرمود آقا شما بصره ای نزدیکی به کربلا، کربلای حسین ما میری؟ فدات بشم امام صادق که همه ذکر و فکرت حسین بود. گفت آقا اونجا ناسبی ها هستن، خطر جانی برام داره، کم میتونم برم زیاد لو میرم، اینجوری میشه اونجوری میشه. آقا فرمودن خب یاد حسین ما میفتی؟ خب آره آقا. کلمات امام صادق رو برات دارم میگم. آقا امام صادق فرمودن که مرور میکنی اتفاقهایی که برای حسین ما افتاد؟ خب آره یاد میارم اونا رو مرور میکنم. بعد امام صادق پرسیدن گریه هم میکنی برای حسین؟ خب آره آقا اینقدر گریه میکنم خانواده متوجه میشن من دوباره یاد حسین افتادم. میگه امام صادق شروع کرد گریه کردن، اونقدر گریه کرد. بعد گفت خدا فرمود خدا رحمت بکنه اشک چشم تو رو. یک امام میاد کار ذوقی بکنه، میاد به یه چیزی بها بده که فلسفه نداره. شما از یه عارف انتظار ندارید کار بیهوده ازش سر بزنه، کلام بیهوده ازش سر بزنه. به جوان ها میگه آقای بهجت اینو گفت تکون میخوره، میگه خب اینا همه راه رفتن. امام صادق داره اینا رو میفرمایه. شروع کرد باش گریه کردن. میگن امام صادق علیه السلام وقتی برای اون روزی که به یاد ابا عبدالله الحسین میفتاد، دیگه تو اون روز کسی لبخند رو لبای امام صادق نمیدید، همه میفهمیدن امروز یاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام افتاد. حالا اولیاء خدا خودشون چجوری پیشرفت کردن، هیچ وقت امام صادق علیه السلام نفرمود ما از بحث روزه و اینها گذشتیم، الان مراتب بالاتر هستیم. نه آقا، تازه هرکی میره بالاتر در روزه بالاتر میره. کار امام صادق علیه السلام به جایی رسیده بود، میگفت پیش امام صادق علیه السلام نشسته بودم، یه دفعه یکی از این نوه های کوچولوش از جلوش دوید و آقا زور کرد گریه کردن. گفت آقا چرا گریه میکنی؟ گفت به یاد بچه های حوزه روزه دفعه کردن. یتلو علیه و آیات. امشب روزه من همه روزه ها رو حاضرم قبل از دهه محرم بخونم، غیر از روزه عبدالله ابن مسعود. اگه میتونستم این رسم هیئت ها رو به هم بزنم، بگم روز عاشورا روزه ابا عبدالله میخونیم، روزه زینب میخونیم و روزه عبدالله، اینو بذارید برای ظهر عاشورا که جوان ها بتونن خودشون بزنن، بتونن پیراهن چاپ کنن برای حسین، بتونن برای دل حسین فریاد بزنن. یک استدلال منطقی برای شما بیارم، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش می‌دهند. حسین علیه السلام لحظه به لحظه به خدا مقرب تر می‌شد یا نه؟ پس آخرین مصیبت حسین، اعظم مصائب حسین بوده. آخرین مصیبت حسین چی بود؟ خداحافظی با بچه‌اش بود؟ نه. علی اصغرش بود؟ نه. اول فضلش بود؟ نه. یه دفعه چشماشو باز کردید یتیم احسنش رو سینش بود. خدایا به حسین رحم کن. www.bayanmanavi.ir